تمام آن شب بیدار ماندم و سعی کردم فکر کنم که چه کار باید بکنم. جودا و پدر و مادرم فکر می کردند که جمعه بر می گردم و تا آن موقع دلیلی وجود نداشت که فکر کنند اتفاقی افتاده. اما مسافران دیگر حتما می دانستند که به کشتی بر نگشتم. یعنی کسی را خبر می کردند؟ یا که بالمر داستانی تحویلشان داده بود تا با آن غیبتم را توضیح دهد؟ شاید اینکه پلیس در ترونتهایم از سر ناچاری نگه هم داشته است. یا اینکه یک دفعه تصمیم گرفتم به خانه برگردم. مطمئن نبودم. سعی کردم فکر کنم چه کسی ممکن است به اندازه کافی نگران شود که پرسجو کند. زیاد امید نداشتم که کول، کلوی یا بیشتر مسافران زیادی قضیه را بزرگ کنند. آنها من را نمی شناختند. هیچ راه ارتباطی با هیچ کدام از اعضای خانواده هم نداشتند. خیلی احتمال داشت که هرچه را که بالمر بهشان می گفت باور کنند. پس بنچی؟ او خوب من را می شناخت. آنقدر که بداند آدمی نبودم که بدون هیچ حرفی صبح زود یواشکی به ترونتهایم بروم. اما شک داشتم. تحت شرایط عادی تقریبا مطمئن بودم که با جودا یا پدر و مادرم تماس می گرفت و ابراز نگرانی می کرد. اما طوری که با او رفتار کرده بودم مطلقا شرایطی عادی نبود. فقط کم مانده بود او را به دست داشتن در قتل متهم کنم و عصبانیت به جایش به کنار، احتمالاً تعجب نمی کرد اگر بدون خداحافظی از کشتی می رفتم. بین همه مهمانان، احتمال نگرانی تینا بیشتر از همه بود و امیدوار بودم که بعد از اینکه بر نمی گشتم با روان تماس بگیرد. اما احتمالش ضعیفتر از آن بود که زندگیم را به امیدش رها کنم. نه، باید خودم کاری می کردم. وقتی صبح شد هنوز نخوابیده بودم. اما می دانستم که باید چه کار کنم و وقتی در زده شد آماده بودم. گفتم بیا داخل. در کمی باز شد و دختر سرش را با احتیاط از در داخل آورد. دید که آرام روی تخت نشستم و خودم را شستم و تمیز شدم و کتاب روی پایم است. گفتم سلام. سینی غذا را روی زمین گذاشت. این بار مثل آنه لباس پوشیده بود. روسری سرش بود. ابروهایش را با مداد نکشیده بود اما مثل آنه راه نمی رفت. حرکاتش مثل دختری بود که دیده بودم. سینی را با عجله روی زمین رها کرد و راست ایستاد. بدون هیچ اثری از متانت متفکرانه‌ای که وقتی خودش را به عنوان زن ریچارد جا می‌زد از خود نشان دهد. گفت سلام به خودت. صدایش هم متفاوت بود. مصوت‌های شفافش مبهم بودند و آنها را تلفظ نمی کرد. با سرش به کتاب اشاره کرد. تمومش کردی؟ آره، میشه با یکی دیگه عوضش کنم؟ آره، فکر کنم. چی میخوای؟ فرقی نمی کنه، هرچی، خودت انتخاب کن. باش. دستش را دراز کرد که حباب شیشه‌ای را بگیرد و آن را به او دادم و خودم را برای کاری که میخواستم انجام دهم آماده کردم. با دست پاچگی گفتم ببخشین، به خاطر سینی. با این حرفم لبخند زد. برقی از دندانهای سفید و یک دست و جرقه ای از شرارت در چشمان تیرش. اشکالی نداره. تقصیری نداری. منم بودم همین کارو میکردم. اما این دفعه سینیت لاستیکیه. چون گولم زدی و این حرفا. به صبحانهی که روی زمین بود نگاه کردم. راست میگفت. سینی ملامینی و شکننده نبود و جایش را سینی که از پلاستیکی زخیمتر و غیر لیزی گرفته بود که شبیه سینی هایی بود که در رستوران ها در آن نوشیدنی سرو می کردند. فکر کنم جای اعتراض نداشته باشم. زورکی لبخند زدم. تقصیر خودمه. قرص توی نلبکیه. یادت که هست به خاطر خوشرفتاریه. با سرم تأیید کردم و چرخید که برود. آب دهانم را قورت دادم. باید جلویش را می گرفتم. باید چیزی می گفتم. هر چیزی که از محکومیتم به روز و شبی دیگر در اینجا و در تنهایی جلوگیری کند. با ناامیدی گفتم. اسم چیه؟ برگشت. چهرهش پر از شک بود. چی؟ میدونم که تو آن نیستی. چشماشو یادم اومد. شب اول آنه چشمای خاکستری داشت. تو نه. به غیر از اون خیلی متقاعد کننده است. میدونی خیلی بازیگر خوبی هستی. چهرهش کاملا مبهوت شد و اول فکر کردم در را محکم پشت سرش میبندد و من را برای 12 ساعت دیگر تنها میگذارد. حس می کردم که ماهیگیری هستم که ماهی بزرگ را در خطی آهسته از آب می گیرد. ماهیچه هایم از تقلا سفت شده بودند، اما سعی می کردم تکان نخورم و نشان ندهم که تحت فشار هستم. با احتیاط شروع به صحبت کردم. اگه اشتباه فهمیدم، گفت، خفه شو. صدایش به درندگی شیری ماده بود. چهرهش کاملا تغییر کرده بود. از عصبانیت وحشی شده بود و چشمای تیرهش پر از کینه و عدم اعتماد بود. با فروتنی گفتم، ببخشین، نمی بینی، مگه اهمیت داره؟ من که جایی نمیرم، میخوام به کی بگم؟ به تلخی گفت، لعنتی، داری قبر خودتو میکنی، میفهمی؟ با سرم تایید کردم، اما چند روزی بود که این را میدانستم. مهم نبود که دختر به خودش چه میگفت، مهم نبود که من به خودم چه میگفتم، فقط به یک حالت ممکن بود از اتاق خارج شوم. گفتم، فکر نکنم ریچارد بذاره من برم، خودت هم میدونی، مگه نه؟ پس اسمتو بدونم یا ندونم اهمیتی نداره. چهرهش زیر روسری گران قیمت سفید شده بود. وقتی صحبت کرد، صدایش تلخ بود. به همش گند زدی. چرا نمیشد سرت به کار خودت باشه؟ گفتم، میخواستم کمک کنم. نمیخواستم حرفم آن طور به نظر بیاید. اما در آن اتاق کوچک صدایم بلند و ترسناک بود. آب دهانم را قورت دادم و آهسته تر صحبت کردم. من داشتم سعی می کردم به تو کمک کنم. نمی فهمی؟ گفت، چرا؟ چیزی بین سؤال و ناله ای از روی سرخوردگی بود. چرا؟ تو اصلا منو نمیشناختی؟ چرا هی دنبالم گشتی؟ چون میدونستم توی موقعیت تو بودن چه حسی داره. میدونم چه حسی داره که شب بیدار بشی و فکر کنی قراره بمیری. با عصبانیت گفت، ولی اون من نبودم. با دیوار کابین حرف میزد. از جلو میتوانستم ببینم که ابروهایش کمی در آمده بود. هیچ وقت من نبودم. گفتم، ولی تو هم همون میشی. مستقیم به چشمهایش نگاه میکردم تا نتواند جای دیگری را نگاه کند. نمیتوانستم اجازه دهم که متوجه نشود دارد چه کار میکند. وقتی ریچارد به پول آنه برسه، فکر میکنی بعدش چی کار میکنه؟ یه کاری میکنه هیچ خطری تهدیدش نکنه. خفه شو! اصلا نمیدونی داری درباره چی حرف میزنی؟ مرد خوبیه! دوستم داره! ایستادم. همتراز با او. چشمهایمان در هم قفل شده بود و صورتهایمان در آن فضای کوچک فقط چند سانتیمتر با هم فاصله داشتند. گفتم، چرت محض و خودت میدونی. دست‌هایم می‌لرزیدند. اگر حرکت اشتباهی می‌کردم، امکان داشت در را ببندد و هیچ وقت بر نگردد. اما باید مجبورش می‌کردم که با واقعیت شرایط روبرو شود. هم برای خودم و هم برای او. اگر الان می‌رفت، احتمالش زیاد بود که هر دو بمیریم. اگه دوست داشت کتکت نمی زد و مجبورت نمی کرد شبیه زنش که مرده لباس بپوشی. فکر میکنی این همه سیابازی برای چیه؟ که باهات باشه؟ برای تو نیست. اگه این طور بود از زنش طلاق می گرفت و با تو توی افق محو می شد. اما زنش همه پولشو با خودش می برد. اون وارث یه خاندان با ثروت میلیارد پوندی بود. اینجور آدم ها بدون توافق مالی تو ازدواج خطر نمی کنن. خفه شو! دستهایش را روی گوشهایش گذاشت و سرش را تکان داد. نمی دونی داری از چی حرف می زنی. هیچ کدوممون نمی خواستیم وضع اینطوری بشه. واقعا؟ فکر می کنی اتفاقی عاشق کسی شده که وحشتناک شبیه آن است؟ از اول نقششو کشیده بوده؟ تو فقط یه ابزار برای رسیدن به هدفشی. با عصبانیت گفت هیچی نمیدونی. به من پشت کرد و به جایی رفت که اگر پنجره داشتم آنجا قرار میگرفت و برگشت. دیگر هیچ چیزی از متانت محتاطانه آنه در چهرش نبود، فقط ترس و عصبانیت محض. اون همه پول بدون زنی که بهش نظارت کنه. فکر کنم به خاطر مریضی آنه وسوسه شد و یهو دید که از تصورش خوشش میاد. آینده‌ای بدون آنه، اما با پول. و وقتی که دکترها به آنه گفتن حالش خوب شده، ریچارد نمیخواست این فکر رو کنار بذاره. درسته؟ بعد تو رو دید و کم کم یه نقش شکل گرفت. کجا با آتاشنا شد؟ توی رستوران؟ نه، صبر کن. عکس روی دوربین کل یادم آمد. توی باشگاهش بود، مگه نه؟ دختر فریاد زد. هیچی نمیدونی، هیچی! و قبل از اینکه بتوانم چیز دیگری بگویم، چرخید و در را با دستی لرزان باز کرد و همانطور که حباب شیشه‌ای هنوز زیر بغلش بود، سری از اتاق بیرون رفت. در با صدای بلندی پشت سرش بسته شد و صدای کلیدش را شنیدم که با صدای لرزان در قفل قیژ قیژ می کرد. بعد کمی دورتر صدای کوبیده شدن در دیگری آمد و بعد سکوت. روی تختم نشستم. آیا باعث شده بودم به اندازه‌ای به ریچارد شک کند که به من اعتماد کند؟ یا که الان به طبقه بالا می رفت که همه ی حرفهایم را به ریچارد بگوید؟ فقط یک راه برای فهمیدن وجود داشت و آن صبر بود. اما همانطور که ساعتها از پس هم گذشتند و دختر نیامد، کم کم از خودم پرسیدم که چقدر باید صبر کنم؟ و وقتی برای شام پیدایش نشد و گرسنگی به شکمم چنگ زد، کم کم حد زدم که احتمالاً مرتکب اشتباه بزرگی شدم. کشدار بودن زمان ترسناک بود. وقتی آدم نه ساعتی دارد، نه وسیله‌ای که با آن بفهمد ساعت چند است و نه راهی که بداند کسی به سراغش می آید یا نه. مدت زمان زیادی دراز کشیدم و به تخت بالای سرم خیره شدم و گفتگو را در سرم مرور کردم و سعی کردم بفهمم که بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شده ام یا نه. با ارتباط برقرار کردن با دختر و مجبور کردن او به روبرو شدن با کاری که داشت انجام میداد خطر کرده بودم و کم کم به نظر می رسید که شکست خوردم. زمان به کندی می گذشت و باز هم کسی نمی آمد. گرسنگی بیشتر و بیشتر اذیتم می کرد. کاش کتاب را به دختر پس نداده بودم. هیچ چیزی در کابین نبود که با آن بتوانم حواسم را پرت کنم. کم کم به زندان انفرادی فکر کردم. اینکه زندانیان آرام آرام دیوانه می شدند، صداهای خیالی می شنیدند و برای آزادی التماس می کردند. حداقلش این بود که دختر چراغ را روشن گذاشته بود. اما شک داشتم که کاری از روی ترحم بوده باشد. وقتی از اتاق می رفت، آنقدر عصبانی بود که احتمالاً اگر یادش بود، چراغ را خاموش می کرد تا مجازاتم کند. بیشتر احتمال داشت که فراموش کرده باشد. اما همین چیز کوچک، اینکه می توانستم حتی در حدی آنقدر کوچک محیطم را انتخاب کنم، خودش کمکی بود. دوباره دوش گرفتم و مربای کراواسان ته بشقاب را لیس زدم. روی تخت دراز کشیدم و چشمهایم را بستم و سعی کردم چیزهایی را به خاطر بیاورم. طرح خانه‌ای که در آن بزرگ شده بودم. داستان زنان کوچک. رنگ چشمهای... اما نه، این فکر را از ذهنم بیرون کردم. نمی توانستم به جودا فکر کنم. اینجا نه. اگر این کار را می کردم، در هم می شکستم. در آخر، بیشتر به عنوان راهی برای غالب شدن بر موقعیت تا به عنوان راهی که به نظرم واقعاً شرایط را بهتر می کرد، چراغ را خاموش کردم و دراز کشیدم و به سیاهی خیره شدم و سعی کردم بخوابم. شک دارم که خوابم برده باشد. فکر کنم چرت زدم. ساعتها گذشتند یا اینطور به نظر می آمد. هیچ کس نیامد. اما در آن تاریکی طولانی ناگهان بیدار شدم و نشستم و ضربان قلبم به سرعت بالا رفت. و سعی کردم بفهمم چه تغییری ایجاد شده. صدایی آمده بود؟ کسی در تاریکی حضور داشت؟ قلبم تون تون می زد. از تخت بیرون آمدم و کورمال کورمال به سمت در رفتم تا آن را لمس کنم، اما وقتی چراغ را روشن کردم تغییری ایجاد نشده بود. کابین خالی بود. حمام اتاق خالی تر از همیشه بود. نفسم را حبس کردم و گوش دادم، اما هیچ صدای پایی از راهروی بیرون نمی آمد. نه هیچ صدایی و نه هیچ حرکتی. هیچ صدایی سکوت را برهم نمی زد. و بعد متوجه شدم. سکوت. این چیزی بود که بیدارم کرده بود. موتور خاموش شده بود. سعی کردم روزها را با انگشت‌هایم حساب کنم و با اینکه شک داشتم نسبتاً مطمئن بودم که آن روز جمعه 25 بود. و این یعنی که کشتی به آخرین بندر، یعنی بندر برگن رسیده بود. جایی که قرار بود از کشتی پایین شویم و با هواپیما به لندن برگردیم. دیگر مسافران می رفتند و بعد من تنها می شدم. این فکر وحشت را به رگ‌هایم تزریق کرد. نمی دانم چرا، شاید به خاطر اینکه آنها آنقدر نزدیک بودند، احتمالاً الان خواب بودند، فقط چندین متر بالای سرم، و با این حال هیچ کاری نبود که بتوانم انجام دهم تا صدایم را بشنوند. و به زودی چمدانهایشان را می بستند و می رفتند و من در تابوتی به شکل کشتی تنها می ماندم. تصورش بیش از حد تحملم بود. بدون اینکه فکر کنم، کاسه ای را که صبحانه دیروز قبلاً تویش بود برداشتم و تا آنجا که می توانستم محکم به سقف کوبیدم. فریاد زدم.
کمک! کسی صدامو می شنوه؟ من اینجا زندانی شدم. لطفاً کمکم کنین.
نفس زنان بس کردم و گوش دادم. و با ناامیدی امیدوار بودم که حالا که صدای موتور دیگر فریادهایم را پنهان نمی کرد، کسی صدایم را بشنود. هیچ صدای گرمپ پاسخگویی نیامد. هیچ فریاد خفه شده‌ای که از بین طبقات عبور کند. اما صدایی شنیدم. صدای به هم ساییده شدن آهن انگار که چیزی بدنه بیرونی کشتی را خراش می‌داد. یعنی کسی صدایم را شنیده بود؟ نفسم را حبس کردم و سعی کردم قلبم را آرام کنم که انقدر تند می‌زد که نزدیک بود صداهای خفیفی را که از بیرون کشتی می‌آمد خفه کند. صدای ساییده شدن دوباره به گوش رسید. حس کردم که کنار کشتی تکان خورد و ناگهان متوجه شدم که صدای چه بود. داشتند پل کشتی را پایین می آوردند. مسافران در حال رفتن بودند. فریاد زدم:
کمکم کنید!
و دوباره کاسه را کوبیدم. اما همان موقع متوجه شدم که سقف پلاستیکی صدا را جذب و خفه می کرد.
کمک کنین! منم! لو! اینجام! توی کشتی!
جوابی نیامد. فقط صدای نفسم را می شنیدم که در گلویم می گرفت و صدای خونم در گوشهایم را.
کسی نیست! لطفاً کمکم کنید! لطفاً!
دستم را روی دیوار گذاشتم و ضربه هایی را حس کردم که به پلکان می خوردند و در بدن منتقل می شدند و به دست من می رسید. ضربه های چرخ دستی های پر از وسایل، چمدان ها و پاهایی که کشتی را ترک می کردند. همه اینها را حس می کردم، اما نمی توانستم صدایش را بشنوم. من در عمق آب بودم و آنها بالا بودند، جایی که نوسانهای ضعیفی که با کاسه پلاستیکیم تولید می کردم با صدای باد و جیغ مرغ‌های دریایی و صدای مسافران دیگر خفه می شد. گذاشتم کاسه از دستم روی زمین بیفتد و بعد کاسه بالا پرید و روی فرش نازک قل خورد و روی تخت افتاد و من همانجا کس کردم. دستهایم را دور سرم حلقه کردم، سرم را به زانوهایم فشار دادم و شروع به گریه کردم و اشکهایی که از ترس و ناامیدی بودند راه نفسم را بند آوردند. تا به حال ترسیده بودم، تا به حال زهر ترک شده بودم، اما هیچ وقت ناامید نشده بودم و حالا چیزی که حس می کردم ناامیدی بود. همانطور که روی خوشخواب نازک و فرو رفته زانو زدم و رو به زانوهایم گریه کردم، تصاویری از ذهنم گذشت. جودا که روزنامه می خواند، مادرم که جدول حل می کرد و زبانش بین دندانهایش بود، پدرم که یک شنبه ها چمن حیات را می زد و بدون ریتم آهنگی را زمزمه می کرد. حاضر بودم هر کاری بکنم که یکیشان را در آن اتاق ببینم. حتی برای یک لحظه، تا فقط بهشان بگویم که زنده هستم و دوستشان دارم. اما فقط می توانستم به این فکر کنم که منتظر برگشتنم هستند و اینکه وقتی بر نمی گشتم ناامید می شدند و بالاخره محکومیتی بی پایان به انتظار، انتظاری بی امید برای کسی که هیچ وقت نخواهد آمد. از جودا لوئیس به جودا لوئیس، پاملا کرو و آلن بلکلاک. رونوشت ناپیدا. سه‌شنبه 29 سپتامبر. موضوع: اطلاعات جدید درباره لو. سلام به همگی. خیلی متاسفم که این خبر رو با ایمیل میفرستم، اما مطمئنم همتون درک میکنین که چند روز اخیر خیلی بهمون سخت گذشته و برامون سخت بوده که پاسخگوی نگرانی ها و سوالات همه باشیم. تا الان واقعا هیچ مدرک عینی نداشتیم که همه رو در جریان بذاریم و همین باعث شده که توی شبکه های اینترنتی حدس و گمان های دردناکی درباره مسئله زده بشه. با وجود این، الان به همون خبری دادن. متاسفانه خبری نیست که انتظارشو داشتیم و پدر و مادر لو، پم و آلن ازم خواستن که از طرفشون و همچنین از طرف خودم این خبر رو به دوستان صمیمی و فامیل درجه یک برسونم. چون به نظر میاد که برخی از جزئیاتش به مطبوعات لو داده شده و نمیخواستیم شما از طریق اینترنت اطلاع پیدا کنین. گفتنش اصلا راحت نیست. ساعت اولیه صبح امروز از اسکاتلند یارد ازم خواستن که چند تا عکسی که از تیم پلیس نروژ مسئول پرونده دریافت کردن رو شناسایی کنم. عکس‌ها از چند تا از لباس‌ها و وسایل لو بودن. بلافاصله شناختمشون. مخصوصاً چکمه‌هاش مدل خاصی هستن و خیلی منحصر به فردن و بدون شک مال لو هستن. مسلمه که پیدا شدن این مدارک ما رو از پا در آورده، اما امیدمون رو از دست ندادیم و منتظریم ببینیم پلیس چی میگه. تمام اطلاعاتمون در حال حاضر همینه، چون که جسد هنوز توی نروژ و پلیس نروژ هنوز نگفتن که کی میتونیم ببینیمش. در این بین ازتون خواهش میکنم که لطفاً موقع صحبت کردن توی اینترنت احتیاط به خرج بدید. اگه چیزی میدونین که به تحقیقات کمک میکنه، میتونم اسم افسرهای اسکاتلند یاردی که توی انگلیس مسئول پرونده هستن رو بهتون بدم. همچنین یه نماینده ارتباطی داریم که بهمون کمک میکنه به پرسش‌های مطبوعات جواب بدیم، اما بعضی از حرفایی که دارن رد و بدل میشن ناراحت کننده و دروغ هستن و میخوایم ازتون خواهش کنیم که بهمون کمک کنید و به حریم خصوصی لو احترام بذارید. از این اخبار جدید واقعا شوکه شدیم و داریم سعی میکنیم با این کنار بیایم که ممکنه این مدرک چه معنایی داشته باشه. پس لطفاً تحملمون کنین و مطمئن باشین که اگر خبر جدیدی به دستمون برسه، به محض اینکه بتونیم باهاتون در میون میذاریم. جودا.